که بیننده شنونده عزیز 0910 4 رقم آخرم 7982 گفتن سلام، شکلات نباید وارد بشه که بخوایم انتخاب خارجی داخلی بکنیم. خب اینم نقطه نظری است. به هر حال یعنی شکلات ایرانی مورد اقبال هست، ولی میخوایم بگیم که تولید کننده های ما عملکردشون، شما به عنوان تولید کننده خودت در زمینه بازاریابی و بازارسازی در داخل چطور ارزیابی میکنید؟
عرض به خدمت شما، خب یه تحول بزرگ اتفاق افتاد تو بحث زمینه شکلات، خصوصا توی 10 سال گذشته یا 10-12 سال گذشته. البته این روند یه روند 20 ساله است، ولی خب اون تحول تقریبا 10-12 سال گذشته شروع شد و واقعیت اینه که خب امروز صنعت شکلات، دوستان و همکارانی که دارن فعالیت میکنن، واقعیت اینه که خیلی خیلی رشد قابل توجهی داشتن، هم بر لحاظ بحث کیفیت، هم بر لحاظ بحث بسته‌بندی.
گفتید بسته‌بندی، اتفاقا همین الان یه پیامکی هم داریم از یک شنونده 0913 4 رقم آخر 6119 گفتن سلام، خودمون مواد اولیه خارجی، مواد اولیهش خارجیه دیگه، درسته؟
بله تقریبا.
خب بعد گفتم ولی در نوع بسته‌بندی خیلی خوب عمل نمی‌کنیم و نتونستیم طراحی درستی کنیم. این نظر رضا هست از کرمان.
والا جناب نعیمی، خب اینا یه بحث نسبیه دیگه. ببینید خب ما وقتی در مورد شکلات صحبت میکنیم، شکلات یه کالایی که بومی ما نبوده. عرض به خدمت شما، شرکت‌های بزرگ دنیا رو نگاه میکنید، خب ببینید اینا قدمت‌های 100 سال، 110 سال، 120 سال و قدمت دارن. این 100 سال، 120 سال خب خودش باعث شده که اینا توی طی اون فرآیندهایی که خب داشتن امور رو اصلاح کردن و رشد کردن و به یه نقطه‌ای رسیدیم که حالا امروز میگیم مکسوبه. توی بحث تولید، خب همینجوری تولید یا عرض به خدمت شما پیشرفت که اینطور نیست که ما یک شبه یا چه میدونم یک دهه بخوایم به نقطه سرمنزل مقصود برسیم. خب این یه فراینده، این رویداد نیست، زمان بره. اگر که خب کار درست انجام بشه، اگر که اون مشخصه هایی که نیازه، حالا دولت باید انجام بده، تولید کننده، بخش خصوصی، قوانین، مقررات، همه اینا اگر در کنار همدیگه خوب حرکت کنه، خب حرکت سریعتری هم خواهیم داشت. اگر که خب خوب حرکت نکنه، حرکت کنتر خواهد شد. من در مجموع دارم میگم، در مجموع با توجه به تمام امکانات و شرایطی که بوده، عمل کرد توی محصول شکلات، توی محصول شاید 20 ساله باشه توی ایران که توجه شده بهش، عمل کرد قابل قبولی بوده. حالا ما نمیگیم که در سطح دنیا خب جزء درجه یکاییم، ولی اینو به جرات میتونیم بگیم که امروز چیزی هم کم نداریم از خیلی از برندهای خوب و بزرگ.
خب ما الان میخوایم محصول ایرانی جایگاه شایسته ایرانی خودش رو پیدا بکنه. شما به عنوان تولید کننده شکلات بفرمایید که همین فاصله اندکی هم که میفرمایید وجود داره، این فاصله اندک با چی پر میشه؟ میخوام در بیاریم مشکلات شما به عنوان تولید کننده چی هست؟
ببین خب یه بخشش اینه که اصلا ماهیت همینه، ماهیت پیشرفت زمان بره. خب این ماهیتی که ما نمیتونیم زیاد دستکاریش بکنیم، این جزء قوانینه، جزء قوانین طبیعته. خب اگر هم درست کار بکنیم زمان میبره، اینا که نمیشه ازش گرفت. بحث بعدیش هم خب اینه که خب این که چیز واضح و مبرهنه، چیز هم نیست که مخصوص بعد شکلات هم نیست. خب سالیان سال خب تولید کننده این فریاد رو میزنن که مشکل نقدینگی، مشکل نقدینگی. خب این مشکلات این چنینی خب اذیت کننده است دیگه توی واحدهای تولیدی. من یه بخوام یه ساده به شما توضیح بدم، اگر شما بخواید یه کارخونه شکلات تصور کنید، نیاز به این داره یک تن کاکائو توی انبارش دپو باشه تا این خطش بتونه کار بکنه، تا این خطش بتونه کار. خب این یه تن دو سال گذشته با 15 میلیون 16 میلیون تومان خواباندن سرمایه تأمین میکرد توی انبارش، خب امروز بعد اینا 60 میلیون تا 70 میلیون تومان پول بخوابونه. خب این مواد تفاوت خب باید از یه جایی بیاد دیگه. این مواد تفاوته، این بحث سود و زیان نیست، بحث نقدینگیه. ما میخوایم این روند درست حرکت بکنه، دچار وقفه نشه، یا اینکه اون از اون مسائل اصلی که تولید کننده میتونه بهش برسه، توسعهش، کیفیتش، وقت گذاشتن برای فکر کردنش، عرض به خدمت، شناسایی بازارهای مختلف. امروز دغدغش اینه که خب من نقدینگی اون چطور تعمیم بکنم.
بسیار خوب
هست، فقط هم مختص ما نیست، تو تمام سنوب هستش. این اگه خب مطرح، یه چیز مهمی هم هست، اگر که این توجه ویژه بهش بشه، خب میتونه خیلی بار و ور داره و خیلی وقت بیشتر و انرژی بیشتر.
آقای مهندس من میخوام خواهش کنم شما و به اتفاق آقای مغازی همچنان با ما همراه باشید. یکی دو تا تلفن هم از شنونده هامون تماس گرفتن با برنامه تابلو واردات، تلفن ها رو هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
من خودم مسئول فروش هستم توی یکی از همین شرکت های داخلی. میخواستم خدمتتون عرض کنم که خیلی از محصولات داخلی هست که الان داره با تکنولوژی روز اروپا ساخته میشه و شکلات ریل یا شکلات واقعی داره تو بازار عرضه میکنه. حالا نام نمیبرم که وقتی تبلیغات نشه، ولی از نظر کیفیت هیچی از شکلات خارجی کم ندارن. اگه بین مردم جا بیفته که بتونن شکلات داخلی رو بخرن، هم به اقتصاد مملکت کمک میکنن، هم باعث تولید بهتر میشه. و از لحاظ کیفیت هم هیچ کمی نمیارن جلوی شکلات خارجی، مثلا شکلات ترک و شکلات اروپایی. صحبایی هستم، از مشهد خدمتون تماس میگیرم.
با توجه به اینکه شغل من قنادیه، تو این 25 سال تعداد شرکت هایی که شکلات سازی هستن خیلی زیاد شده و تنوع شکلات هاشون، آب نبات ها، تافی هاشون خیلی زیاد شده، کیفیت های خیلی خوبی دارن و به قدر تنوع زیاد شده که اگه بخوان تمام محصولات اونا رو توی یه سالن نمایش بدن، فکر میکنم یه سالن چند هزار متری نیاز باشه. منتها مشکل ما تو اسانسه. اسانس باید خیلی خوش عطر و طعم باشه. ما اگه بتونیم اسانسامون مثل اسانسای فرانسوی باشه، موفق‌تر خواهیم بود. یکی هم قیمته. وقتی یه بسته شکلات با کیفیت با اون همه مقوا و کادو و کیفش میشه $2، خب معلومه که خارجی مشابهش $10 حداقل. اینه که شکلات ایرانی نسبت به قیمت و کیفیتش واقعا ارزونه و خیلی هم خوبه. ممنون.
خب ممنونم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه شکلاتی تابلو واردات که عرض کردم موضوعش بحث شکلات هست و امیدواریم که شکلات شیرینی هم باشه. عزیز شنونده 0912 4 رقم آخر 41 21 گفتن سلام، 66 کشور جهان شکلات ایران رو میخرند و دوست دارن، چطور خود ایرانی ها کمتر در داخل میخرند؟ جای تعجب داره آقای جهانگیر سعیدی. بله این رو صحبت کردیم با مهمانانمون راجع به این موضوع که فرمودید آقای سعیدی عزیز، و اما بریم به سراغ مهمانان خوبمون، جمع‌بندی داشته باشیم و یک امتیاز ازشون بگیریم. آقای مغازه‌ای در خدمتتون هستیم. آقای مغازه‌ای به عنوان جمع‌بندی، حالا در حد کمتر از یک دقیقه، بفرمایید که برای اینکه این شکلات ایرانی در بازار ایرانی بخواد جای خودش رو بهتر پیدا بکنه باید چیکار کرد؟
به هر حال ببینین، اشاراتی که این شنونده ها و دوست عزیز و همکار عزیز ما گفتن همه در تایید عرایض بنده بود و خب همه خوشبختانه رضایت کامل دارن. اما خب همونجور که این همکار عزیز ما هم گفتن، مسئله مساعدت ها و حمایت های دولت در تأمین مواد اولیه مورد نیاز ما که به سهولت انجام بگیره.
آقای مغازه عذرخواهی میکنم چون یه پیامکی اومد، سوالش خیلی سواله، فکر میکنم جای طرح داره، من وسط کلامتون پریدم، عذرخواهی میکنم. عزیز شنونده گفتن از این فرصت استفاده کنیم جوابشو از شما داشته باشیم. 0911 4 رقم آخر 6495 گفتن متاسفانه بهترین شکلات ایرانی صادر میشه و شکلات های ارزون و کم کیفیت ایرانی در اختیار ما قرار میگیره. چرا؟ این درسته؟
اصلا درست نیست. من شدیداً تأکید میکنم، چون اصلا ما خط تولید سوایی برای شکلات صادراتی و شکلات داخلی نداریم. از همون کالاهایی که، یعنی یه خط تولید بیشتر نیست مثلا در زمینه شکلات، از همون خط تولیدی که داخل استفاده میکنم برای صادرات هم استفاده.
بسیار ممنون از پاسختون. خب آقای مغازی، حالا شما اگه بخواید یک نمره به ما بدید از 1 تا 10 به شکلات ایرانی و یه همچین نمره رو هم بدید به شکلات خارجی که در بازار موجود است، چه عددی میگید؟
خب ببینین، دوست عزیز ما اشاره کردن به این قضیه که به هر حال اونها کشورهای اروپایی، حالا کشورهای مثل انگلیس و سوئد و آلمان، اینا سوئیس و فلان، اینا یه قدمت 100 ساله 120 ساله دارن در صنعت شکلات و از بهترین متریال ها استفاده میکنن برای تولید شکلات. طبیعتا ما خودمون رو نمیتونیم با
ما یک صنعت 20 ساله داریم در مورد
ما یه صنعت تقریبا نه اینکه 20 ساله باشه، صنعت ما هم 60 ساله است، اما تو این 20 سال تحولات خیلی عظیمی در صنعت شکلات اتفاق افتاده و این به اصطلاح روز به روز داره وضعیت بهتر میشه، مشروط بر این که عرض کنم خدمتتون ما به مواد اولیه مورد نیازمون راحتی به اصطلاح دسترسی پیدا کنیم، سرمایه در گردشمون مناسب باشه، نقدینگی مناسب باشه و به اصطلاح دولت حمایت‌های لازم رو در زمینه تجارت خارجی، ما تعهداتی داریم که الان به خاطر عدم تامین مواد اولیه تو این تعهداتون میمونیم.
خب پس مشکل همون شد، مشکل مواد اولیه. حالا چه امتیازی میدید به شکلات داخلی ما؟
از یک ده
از یک
من والا دیگه به قول معروف عنوان مدافع صنعت من بگه
به عنوان مصرف کننده بگید نه به عنوان مدافع صنعت.
من 7-8-9 میدم به
7-8-9
چون واقعا کیفیت شکلات
آخرش 7 یا 8 یا 9
برحال 8 میدم
8 بسیار خوب. این شکلات داخلی، شکلات وارداتی چطور؟
شکلات های وارداتی هم ببینین حالا اونها هم نمیگیم ها هر شکلاتی که وارد میشه بهتر،
یه عدد بگید به ما فقط،
شاید اونها مثلا از نمره 10 9 بگید
9 رو
ما زیاد عقب نیست.
بسیار خدا شو که نزدیک به هم هستیم. آقای مهندس پور اسماعیل شما چطور به شکلات داخلی که خودتون تولید میکنید و شکلات وارداتی چه نمره میدید؟ دوتا عدد
والا ما دیگه به خودمون که نباید نمره بدیم.
بگید آقا اشکال نداره، شنونده هم نمره میدن،
مصرف کننده ها بدن. والا من نمره بدی نمیدم، نمره خوبی میدم با توجه به شرایطی که بوده. عرض به خدمت شما من هم نظر جناب مغازه‌ای موافقه، این نمره حالا هوش همون 89 میگیره، منتها خب این میتونه خیلی بهترم بشه، یعنی با کارهایی که خب باید انجام بشه، حمایتایی که باید انجام بشه تو بخش دولتی، خب این میتونه خیلی 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 راحت، حالا من میتونم به بعضی از برندها واقعا دهم بدم.
خب یعنی به بعضی از شکلات داخلی ما ده میدی؟
میشه دهم داد. خب هم لحاظ کیفیت، هم لحاظ بس، هم لحاظ تنوع. خب واقعیت اینه که خیلی خیلی خیلی
شما آقای مغازه آقای پور اسماعیل عذرخواهی می‌کنم، آقای پور اسماعیل شما پیش اومده این وقتی مثلا مهمونی چیزی باشه شکلات خارجی بگیرین دستتون ببرین اونجا تحویل؟
من نه،
یعنی هر مهمونی خونه شما، ما بیام خونه شما شکلات داخلی
بنده کلا خارجی خب معمولا تا جایی که امکان باشه خرید می‌کنم.
درود بر شما. بسیار خوب، ممنونم از هر دو مهمان عزیزی که با ما همراه بودید، هم جناب آقای جمشید مغازه‌ای دبیر محترم انجمن تولید کنندگان بیسکویت شیرینی شکلات و هم تا جناب مهندس امیر پور اسماعیل تولید کننده عزیز کشورمون. عزیزان شنونده هم برای ما پیامک بزنید 30,036,37 نمره بدید به شکلات داخلی و خارجی. الان عزیز شنونده 0939 چهار رقم آخر 64,85 نمره دادن، گفتن شکلات داخلی 7 شکلات خارجی هم 9. بعد خب خدا رو شکر ما امیدواریم که به هر حال اینقدر همیشه عددا نزدیک باشه و از این نزدیکتر هم بشه، چه بسا نمره تولیدات داخلی خودمون بالاتر بره. ممنونم از هر دو مهمان عزیزی که با ما همراه بودید، شما دو مهمان بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید. و اما شما شنونده های خوبمون، ساعت 16:43 دقیقه هست و شما شنونده برنامه تابلو واردات هستید. و اما مقصد اصلی صادرات شیرینی و شکلات ایران کشور همسایه‌مون عراقه. با این حال سهم ایران از بازار مصرف در کشورهای همسایه بسیار ناچیز و حدود 6%. حالا بقیه موارد در این حوزه می شود آمارهایی رو ارائه داد، ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که کاش ما خودمون یه قدری این بازار رو شکوفاتر کنیم. مسلماً با خرید ما، با توجه ما به تولید ملی و آشتی کردنمون با محصولات داخلی، قدم‌های مؤثری در راستای افزایش تولید خواهیم داشت. این شکلات بهانه خیلی خوبیه برای اینکه ما آشتی کنیم با تولید داخلی. همکار خوبم مجتبی حسامی عزیز یک بخشی رو تهیه کرده به اتفاق بشنویم.
سلام، مجتبی حسامی هستم. در این بخش با اقشار مختلف جامعه در پیشه‌های گوناگون گفتگو خواهم کرد.
سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. من مسعود میرطاهری هستم، 49 سالمه، بازیگر هستم و بازیگری هم تدریس میکنم. از طرفی باید بگم که مدرس ریاضیاتم هستم.
با مسعود خان میرطاهری در یک کافه قرار گذاشتیم، تمام پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت میکنیم، دستمون رو ضد عفونی میکنیم، فاصله اجتماعی رو هم تا اونجایی که میشه رعایت میکنیم. مسعود خان میرطاهری یک خانواده فرهنگی دارن، همسرشون هم نویسندن و دو تا کوچولوی ناز و خوشگل هم دارن. مسعود خان پوشک بچه‌ها ایرانیه یا خارجی؟
یه موقعی خارجی بود، بعد ایرانی شد، یه مدت داشت از استفاده میکردین ترکیه ایش، بعد ایرانیش اومد، بعد ایرانیش گرون شد، بعد ناپدید شد. خلاصه چون حساسیت میداد پوشک های ایرانی به بچه من، هر دوتاشون حساسیت داشتن، بعضیاش اصلا پس میداد، یعنی بچه که ببخشید یه کارایی میکردش پس میداد، بعد میگفتیم چرا اینجوری، فهمیدیم خب جنس خوب نیست، مجبور میشه. و خب واقعیتش اینه که کمر ما شکست از این همه پول خرج کردیم بابت پوشک،
داغون شده تو یادم
و ما باز با معضلات روبرو شدیم. با این حال خارجی گرفتیم که خیلی گرون بودش، مجبور بودیم دیگه خارجی بگیریم چون کیفیتش بهتر بود، واقعا حساسیت نمیداد. بچهای من هر دوتاشون تمام هاشون میسوختش، حساسیت میداد.
الان اجناسی که توی خونه دارین، یخچال، فریزر یا هر چیز دیگه، خارجیان یا ایرانی؟
یخچال ایرانیه. ما زیاد تأکیدی اصولا خودمون، من و همسرم پوپاک، تأکیدی روی نداریم حتما باید محصول چه شکلی باشه، ایرانی هم هست خارجی هم هست.
پس ملاک و معیار برای انتخاب و خرید اجناس بیشتر کیفیتشونه؟
آره، ما بیشتر کارکردش برامون مهمه، جنس خوب خوبه، کالای خوب خوبه، کالایی که کیفیت داشته باشه خوبه، حتما آدم میره اونو میخره، باید اونو بخری استفاده کنی.
لباس هم لباس ایرانی، فقط برند ایرانی میخری و میپوشی؟
الان من اینجوری به شما بگم که نمیخوام، حالا گفتید اسم، ولی به نظر من برندهای ایرانی اگه اسم بیاریم بد نیستش برای تبلیغشون،
یعنی کیفیتشون انقدر خوبه که حاضر تبلیغ هم بکنی.
من فکر میکنم مثلا اگه بگم مثلا ما یه برندی داریم تو ایران تولید پوشاک، کارش واقعا حرف نداره. البته باید اونا تلاش کنن که قیمتشون نیاد در حد مثلا کالاهای خارجی. و من خودم به شخصه خیلی از تیشرتاشو میگیرم، شلوارشو دارم مثلا. پس اگر یه کالایی توی کشور خودمون درست تولید بشه حتما من میرم میخرم، لزوم نداره. مثلا میگم یخچال ما که ایرانیه، محصولات ایرانی هم هست که خوب هستن. مثلا یه شرکتی بگم تو تبریز کفش تولید میکنه، تو صفحات مجازی تبلیغ کاراشو میکنه، خب این تولید خودمون خیلی اصلا کیفای عالی تولید میکنه، کفشای عالی زنان مردونه تولید، آدم کیف میکنه ازش میگیره، با قیمت پایین‌تر، دمشون هم گرم دارن زحمت میکشن.
منو خیالم راحت شد که اگر شما جنس رو انتخاب میکنید که خارجیه، فقط به خاطر یا ایرانیه، به خاطر این نیستش که ما الان در وضعیت تحریمیم، یه سری اجناس مثلا یه سری برندها نمیتونن وارد ایران بشن. نه، شما اگر که همه درها هم باز باشه تحقیق میکنین، پژوهش میکنین، کیفیتش رو میبینین، بر مبنای کیفیت و حالا قیمت انتخاب میکنین و میخرین.
خب ممنونم از دوست خوبم مجتبی اسامی عزیز، به گفتگوی شیرین و دلچسبی رو در برحال اون کافهی که به اتفاق رفته بودن برامون دلچسب برامون تهیه کرده بود. حرفای خوبی زده شد، نکتهی که خیلی باید بهش پرداخت این که ما میگیم آقا حتما از جنس ایرانی استفاده بکنید، این ور قضیه رو هم ببینیم، برحال حق مصرف کننده ایرانی هست که کالای با کیفیت مصرف بکنه. این دوست عزیزمون با صداقت و صراحت گفت اگر کیفیت خوب باشه بله از کالای ایرانی هم استفاده میکنم. این حق رو نباید از مصرف کننده ایرانی بگیریم. تولید کننده های عزیز، وقتی میگیم سال جهش تولیده، به این معنا نیست که بخواید همینطوری سری دوزی کنید و در واقع جنس تولید کنید بدید بیرون بدون اینکه توجه کنید به کیفیت و خدای نکرده حق مصرف کننده ضایع بشه. و اما گفتیم از شکلات و شیرینی شکلات و شیرینی خبرهای خوب و محمد صادق رزاق مهر عزیز.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب.
خب آقا سلام.
سلام،
وقتتون بخیر، کامتون شیرین، کام ما رو شیرین کن با چند تا خبر خوب.
اولین خبرمون در خصوص دانش فنی بذرهای هیبریدی در کشوره. نکته جالبی که اینجا هست، البته خیلی نکته جالب نیست، نکته خوبی اینه که میگه 98% بذر سبزی و صیفی مصرفی در کشور خارجیه. که یک آمار غیر رسمی هم که اعلام شده بالغ بر 200 میلیون دلار صرف واردات اونها میشه. چالش اساسی که در تولید بذرهای هیبرید تجاری وجود داره اینه که دسترسی به فناوری تولید این بذرها وجود نداره و شرکت‌های خارجی تولید کننده این بذرها حاضر به انتقال دانش این بذرها به دیگر کشورها نیستند. خب حالا بذر هیبرید چیه؟ بذر هیبرید از راه مستقیم از تلاقی دو والدی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند تولید میشه، صفات کیفی و مفید هر دو والد با هم ترکیب میشه و در نتیجه منجر به تولید بذرهای هیبرید میشه. طی تحقیقات صورت گرفته در پژوهشگاه بیوتکنولوژی، محققان کشورمون به دانش تولید بذر هیبرید فلفل دلمه‌ای رنگی دست پیدا کردن و قراره تا سال 1401 نخستین بذرهای اون هم در اختیار کشاورزان قرار بگیره.
خب بسیار خوب، حالا این امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته و اون نکته قابل تعاملی که اول این خبر گفتی در واقع تکانی باشه بر کسایی که میخوان کمک کنن که تولید داخلی بیشتر رونق بگیره
انشالله. آی نعیمی، خیلی از ماها وقتی که میخواییم یه لباس خوش ترکیب و خوش دوخت داشته باشیم ممکنه تو بازار به دنبال لباس خارجی یا مثلا لباس ترک باشیم، اما خیلی جالبه که آره امیدواریم اینطور نباشه، اما خیلی جالبه که بدونیم که اخیراً داره از ایران به ترکیه لباس صادر میشه.
خب
بله، این خبری بود که مدیر طرح تکاپوی وزارت کار اعلام کرد و یه بخشی هم در همین خصوص آماده شده که میشنویم.
بسیار خوب، بشنویم این بخش رو به اتفاق.
ابتدای کار از طریق سازمان توسعه صنعتی ملل متحد چند تا کارشناس بین‌المللی آورده بیا آقا وضعیت ما چیه، این شما رفتی دنیا رو دیدی متخصص پوشاک بین‌المللی هستی، بیا ببین وضعیتمون چیه. اومدید گفت شما اینجاها ضعف دارید، تو این تکنولوژی مثلا مسئله ندارید، تکنولوژیتون خوبه، مشاوره رفتین همه چیزای خوب دنیا رو جمع کردین آوردید، ولی از بهره‌وری تکنولوژی مسئله دارید، بهره‌وری نیروی انسانی مسئله دارید، آموزش مسئله دارید. خب ما هم تقریبا به اینا رسیده بودیم، در واقع اینم تایید کرد قضیه رو، رفتیم سراغ این موضوع. اول موضوع مهارت رو با فنی حرفه‌ای صحبت کردیم. میخوام به شما بگم تا حدود 4-5 ماه دیگه بزرگترین مرکز ارتقای مهارت و اتصال به بازار صنعت پوشاک کشور راه اندازی خواهد شد. اونجا آخرین دستگاه‌ها، تکنولوژی‌ها وجود داره، فعالین صنعت میتونن نیروهاش رو معرفی کنن اونجا، مهارت‌های حرفه‌ای و درجه یک با متخصصین خارجی، یعنی اول متخصص خارجی رو میاریم، مربی رو تربیت میکنه، مربیای ما کارآموزمون رو تربیت میکنه. رفتیم در واقع برندهای خارجی رو متصل کردیم به برندهای داخلی. من به شما بگم ما در حدود یک سال و نیم گذشته نزدیک به 22 میلیون یورو سفارش خارجی گرفتیم و برای اولین بار ما از ایران به ترکیه صادر کردیم. 22 میلیون یورو مال چند تا برند خارجی بودن که به 26 تا تولید کننده داخلی ما سفارش دادن و هم دانش فنی منتقل شد، هم پول منتقل شد و هم ما صادر کننده شدیم. نزدیک 22 سه دوره آموزشی اونا با متخصصان خودشون به صورت رایگان برای این در واقع تامین کننده خودشون قرار دادن و این اتفاق افتاد. معتقد هستیم اگر راهکار در واقع ما اینجا یکی از اسلاید بود، هر 500 میلیون دلار سفارش خارجی که ما بتونیم بگیریم برای صنعت پوشاک، تازه بماند داخلم داریم تامین می‌کنیم، 150 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
خب نکته جالبی بود.
بله بله، منم برای اولین بار بود که شنیدم که بله ما از ایران صادرات داشتیم به ترکیه. خب اگه موافق باشین یه کارآفرین هم معرفی بکنیم امروز.
بله بله،
محمد علی دهقانی کارآفرین اردستانیه که با تحقیقاتی که انجام داده و کمک مهندسان جهاد کشاورزی تونسته یه گلخانه کوچیک برای تولید گل لیسیانتوس احداث بکنه. خیلی جالبه، 50 میلیون هزینه ساخت گلخانه و هزینه نشای این گل میشه. ظرف 4 ماه میتونه اون هزینه اولیه که کرده بابت ساخت گلخانه و هزینه نشا رو در میاره، یه سودی هم میکنه،
برگشت سرمایه برگشت 4 ماه،
ظرف 4 ماه. این نشون دهنده اینه که بله هم سرمایه کمی لازم داشته و هم بازدهی بسیار خوبی داشته. خودش میگه که 4 هکتار درخت پسته دارم، 1 هکتار درخت باغ انار دارم، ولی هیچ کدوم از اینها بازدهی خاصی نداشتن، ولی با این محصول و توی گلخانه 500 متری تونسته به این بازدهی
خوب، خوب ممنونم از شما.
خواهش میکنم، متشکرم.
اما خیلی زمان کم داریم، ببینم میتونم باز پیامک بخونم. 0911 4 رقم آخر 6495 گفته شکلات ایرانی 20 بالا گفتیم تا 10، این خیلی چیز خوبی است، ممنونم از این عزیز شنوندمون. بعد عرض کنم خدمت شما که باز یه پیامک دیگه گفتن شکلات ایرانی نمره 10 رو میدم. هر دو تاشو تجربه کردم، این شکلاتی که وارد خیلی شکلات خوبی هستن. باز از این عزیزمون هم تشکر میکنم. و اما باز بگم پیامک زمان داریم، یه دونه دیگه، یکی دو تا دیگه میگن زمان داریم. بله، گفتن که این دوستمون که شکلات خارجی داخلی نمره میده، اگه شکلات خارجی مصرف نمیکنه چطور میتونه بگه کیفیت داخلی خارجی مقایسه کنه؟ به هر حال طبیعتاً به خاطر شغلشون باید اینها با بازار رو شناسایی کنن. ممنونم از شما شنونده های عزیز، هم دعا کن گره از کارتو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. خدا نگهدار.
یه نکته دیگری که وجود داره که این هم باز ناشی از همین تجربه مبادلات با خارجی ها و ایناست، تجربه نشون داده که شرکت های خارجی حاضر به انتقال فناوری های پایه و اساسی به کشور نیست. اینه. حالا اینجا دوست ما گفتن که ما به کشور فلان و فلان و فلان و فلان فناوری رو صادر کردیم. بوده با خوشا به کرمتون فناوری رو صادر میکنی. دیگران محصول رو صادر میکنن، فناوری رو صادر نمیکنن به ما. نمیگم شما هم این کار رو بکنید، نه، یه وقت هم شما لازمه فناوری رو صادر کنید، خیلی هم خوبه، اعتبارم هست برای کشور. اما دیگران این کار رو نمی کنن، بخصوص در زمینه های اساسی، نفت، خودرو، پتروشیمی. تو این مسائل دستگاه های داخلی باید به جد کشور رو و دستگاه های دولتی رو بی نیاز کنن. همین طرحی که وزارت نفت یه طرحی داشت که بیان خارجی ها چاهای نفت رو مثلا اینجوری استخراج کنن و بلان. خب بله، ما که عقب موندگی هایی داریم در این زمینه. من میگم اون فکری، اون اندیشه دقیقی که میتوانه بدون هیچ کمکی سلولهای بنیادی رو در کشور تولید کنه، یک صنعت بسیار پیچیده و نادری در دنیا بود اون روزی که ما تولید کردیم، دست یافتیم. یا میتوانه غنیسازی اورانیوم رو از 3% و 3.5% به 20% برسونه، در حالی که هیچ دستگاه بین المللی به دارندگان این صنعت حاضر نیستن اندکی کمک بکنن. او نمیتوانه در زمینه استحصال بهتر و بیشتر چاهای نفت به دولت کمک کنه؟ قطعا میتونه. یکی از کارهای اساسی همین، باید برنامه ریزی کرد برای فناوری های اساسی و از این فرصت تاریخی هم استفاده بشه.
از بخش رادیو اقتصاد همراه لحظات عصرگاهی شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. تشکر میکنیم که همچنان با مایید. اما شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 با ما در ارتباط باشید و هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید در خصوص برنامه های رادیو اقتصاد به راحتی میتونید از این طریق مطرح بفرمایید. شماره تلفن رادیو اقتصاد در هنگام پخش برنامه های زنده 2265-2525 در اختیار شماست.
هشتگ خبر.
منطقه آزاد ماکو، گام‌های طلایی دولت تدبیر و امید برای توسعه منطقه‌ای.